که آنتیبادی هایی که در سرم فرد دهنده هستن با آنتیژن هایی که روی سلول های فرد دهنده در واقع وجود دارن این واکنش ایجاد میشه. واکنش های تبزا شایع ترین واکنش ها هستن، همونطور که اشاره شد واکنش های انتقال خون هستن و به صورت تب و لرز و سردرد، نیالژی، تب و استفراغ و سرفه های خشک ممکنه ظاهر بشن بعد اینکه ما تجهیز خون رو در بیمار شروع میکنیم و افتراقشون از واکنش های همولیتیک هم که حتی ممکنه اونها هم تب بالایی بدن با آزمایش سرم و ادرار بیمار هست از نظر همولیزی که ممکنه احتمالاً اتفاق افتاده باشه که در واکنش های تبزا ما این همولیز رو نخواهیم دید. وقتی که چنین واکنشی رو ما در بیماران دیدیم نیازی نیست که تجهیز خون قطع بشه، لازم هست که سرعت تجهیز خون کم بشه و در کنارش هم از تبرها استفاده باید بکنیم. بعد از این واکنش های تبزا ممکنه در دسته ای از بیماران اون واکنش های آلرژیک ببینیم به دنبال تجهیز خون که در واقع آلرژی به پروتئین های پلاسمایی هست که در خون فرد دهنده وجود داره. این واکنش ها هم ممکنه به صورت کهیر، خارش و ندرتاً تورم صورت بروز بکنه و درمانشون هم تجهیز آنتی هیستامین ها هستن و باز هم در این موارد نیاز نیست که تجهیز خون قطع بشه و اگر واکنش به صورت خیلی شدید باشه شاید لازم باشه که تجهیز خون در بیمار رو ما قطعش کنیم. نوعی از این واکنش های آلرژیک هم هستن که ممکنه شبیه واکنش های همولیتیک باشن، به عبارتی در بیمارانی که آی جی ای دفیشنت هستن یا نقص در وجود هموگلوبین ای در اونها وجود داره، اگر ما خونی بزنیم که حاوی در واقع آی جی ای باشه ممکنه که فرم شدید واکنش های آلرژیک رو که شبیه همولیتیک هست اونها ببینیم. تفاوت این واکنش ها هم با واکنش همولیتیک باز با بررسی خون و ادرار بیمار و عدم وجود همولیز در واقع مشخص میشه. میخوام راجع به خطرناکترین واکنش تجهیز خون در بیماران صحبت کنم که واکنش های همولیتیک هستن. واکنش های همولیتیک همونطور که همکاران عزیز میدونن ناشی از تجویز یک خون اشتباهی به بیمار هست و سلول های خون تجویز شده توسط سیستم کمپلمان و آنتیبادی های فرد گیرنده خون در واقع مورد حمله قرار میگیرن که منجر به یک همولیز وسیع داخل عروقی در خون فرد گیرنده میشه. دیده شده حتی 10 سیسی از خون اشتباهی رو اگر ما تجویز کنیم به بیمارانمون ممکنه منجر به واکنش های همولیتیکی خیلی شدید بشه و حتی میتونه کشنده باشه. هرچقدر مقدار خون تجویز شده که به صورت اشتباه به بیماران تجویز شده اگر بیشتر باشه واکنش شدیدتری رو به همراه خواهد داشت. علائمی ما میبینیم بعد اینکه این خون اشتباهی تجویز میشه معمولا بیمار به سرعت و به شدت دچار تب، لرز، تنگی نفس، درد سینه، افت فشار خون، تب و استفراغ، گل گرفتگی در صورت و در واقع تغییر رنگ ادرارش میشه. جالبه بدونیم که اگر بیماری در زیر بیهوشی باشه ممکنه که خیلی از این علائم رو ما نبینیم و صرفا به صورت افت شدید فشار خون ما در واقع این علامت تجهیز خون اشتباهی رو در بیمار ببینیم و اگر بیمار هم سونداژ شده باشه و بگ ادراریش رو مشاهده کنیم میبینیم که ادرار بیمار تغییر رنگ میده که ناشی از هموگلوبین اوری هست که بلافاصله در بیمار ایجاد میشه. تشخیص واکنش های همولیتیک، خب اگر بخوایم تشخیص درستی و تشخیص قطعی داشته باشیم لازمه که تست آنتی گلوبولین مستقیم رو از بیمار چک کنیم و لازم هست مجددا لیبل خونی رو که از بانک خون گرفتیم و به بیمار زدیم از جهت شماره خون که لازم بوده هماهنگی داشته باشه با پرونده بیمار باید مجددا چک بکنیم. بلافاصله خون رو باید برای آزمایش بفرستیم، هم خون بیمار رو و هم باقی مانده خونی که تجویز نشده و در واقع مونده اون رو برای کراس‌مچ مجدد ما باید به آزمایشگاه بفرستیم. خون بیمار رو هم میتونیم خون و ادرارش رو از نظر هموگلوبین و بیروبین آنالیزش در واقع بفرستیم آزمایشگاه و به این شکل میتونیم تشخیص قطعی بدیم. دیده شده که غلظت بیروبین پلاسمایی بیمار بعد این که خون در واقع با لیبل اشتباه یا خون اشتباهی رو به بیمار میزنیم بعد از 3 تا 6 ساعت بیروبین به پیک خودش میرسه و از این جهت هم در واقع ما میتونیم برای بیماران اون تشخیص رو تایید بکنیم. با واکنش های همولیتیک ناشی از تزریق خون میتونن خیلی فاجعه بار باشن برای بیمار و میتونن منجر به از کار افتادن کلیه های بیمار باشن و همچنین منجر به انعقاد داخل عروقی در واقع گسترده در بیمار یا به عبارت DIC در بیماران اون بشن. به همین دلیل هستش که وقتی که این واکنش ها رو ما میبینیم بلافاصله باید اقدامات حمایتی رو برای حفظ کار کلیه در بیمارانمون انجام بدیم. همونطور که در مورد سایر واکنش های شدید هم اشاره شد، اولین قدم این هستش که ما تجویز خون اشتباهی در بیمار قطع کنیم. بلافاصله بیمار رو باید حدود 100 سی‌سی در ساعت از محلول رینگ‌اندازات هیدراتش بکنیم و برای بیمار مانیتور و فروزوماید یا لازیکس در واقع تجویز بکنیم. همچنین میتونیم برای قلیایی کردن ادرار بیمار و حفظ کار کلیهش در واقع از بیکربنات هم استفاده کنیم. این واکنش ها همونطور که گفتم خیلی شدید هستن و لازم هستش که حتما اقدامات حمایتی برای بیمار انجام بشه. تست های تکمیلی که میتونیم برای بیمار بفرستیم عبارتن از ارزیابی هموگلوبین ادرار و پلاسمایی بیمار و همچنین واکنش های انعقادی، به خاطر اینکه اگر DIC در این بیماران اتفاق بیفته ممکنه بسیار مرگبار و مهلک باشه. به همین دلیل هستش که نیاز هست ارزیابی از وضعیت انعقادی بیمار داشته باشیم و همونطور که اشاره شد نهایتاً باید قسمتی از خون رو که به بیمار هنوز تجویز نشده مجدد با یک نمونه خون که از بیمار میگیریم برای آزمایشگاه بفرستیم برای ارزیابی بیشتر و کراس‌مچ مجدد. از اینکه حوصله به خرج دادید و عرض بنده توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سوال این برنامه سپهر دانش در بیمار با شکستگی های متعدد و کمپلکس صورت نیازمند برقراری راه هوایی کدوم راه بهتره؟ الف نازوتراکال، ب اوروتراکال، جیم کریکوتیرویدوتومی و دال تراکوستومی. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردین. ملانی گزینه 4 رو انتخاب کرده، گفته تراکوستومی درسته. و مشابه عزیزی از کرمانشاه هم گزینه 2 رو انتخاب کرده، اوروتراکال، و ملانی هم گزینه 4 رو انتخاب کرده، تراکوستومی. گفته در تروما بازایات صورت بازگردن راه هوایی از طریق تراکوستومی مناسب تره. و 901-345 هم گزینه یه مورد نظرشون رو گزینه جیم گفتن، کریکو تیرویدو تومی. گزینه ب اوروتراکال و 914-075 هم گزینه الف نازوتراکال. گزینه ب اوروتراکال رو انتخاب کرده و 902-233 هم گزینه الف نازوتراکال. 915-509 گزینه ب اوروتراکال رو انتخاب کرده، 990-262 گزینه جیم پریکو تیروئیدوتومی. ۹۱۱-۹۹۶ هم گزینه ب اوروتراکال رو انتخاب کرده و 919-704 گزینه جیم کریکو تیروئیدوتومی رو انتخاب کرده. ۹۱۹-296 گزینه به اوروتراکال، 915-696 گزینه دال تراکوستومی رو انتخاب کرده و 915-172 هم گزینه به اوروتراکال. ۹۱۷-613 گزینه دال رو انتخاب کرده تراکوستومی و 918-274 گزینه دال تراکوستومی. ۹۱۳-961 گزینه 4 تراکوستومی و ملانی هم گزینه 4 تراکوستومی را انتخاب کرده. آشوت باغداساریان گزینه 2 رو انتخاب کرده، یعنی اوروتراکال، و 918-217 هم گزینه دال تراکوستومی. اما کرونا، عوارض اون بعد کادر بهداشت و درمان و ستاره های سپید.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما، تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصیم، ما همون روزای عادی منو میایم سر کار. ما مرخصیم.
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشاءالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه. هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعا به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان، ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید.
همراه میشیم با سرکار خانم دکتر مینو سادات عماد اسلامی، فوق تخصص عفونی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های خانم دکتر را در خصوص مشکلات ناشی از ویروس کرونا به ویژه برای کادر بهداشت و درمان میشنویم.
به نام خدا، من دکتر مونیر سادات عماد اسلامی هستم، فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان. راجع به داستان عفونت کرونا از اسفند سال 98 همچه که مطلع هستید در ایران شناسایی شد. یه بیماری نوپدید بود که ما هیچ کدوم اطلاعاتی در کتاب هامون راجبش نخونده بودیم و به واسطه تجربیات به صورت تدریجی و با استفاده از مقالات که در جهان قبل از ما، در کشورهایی که قبل از ما این بیماری شیوع پیدا کرده بود، ما تونستیم نهایتاً به این نتایج برسیم و کم کم جلو بریم. مسئله خاصی که توی این ویروس وجود داشت و عفونتش، مسئله جهش ویروسی بود که ما مشکلمون این بود که هر چند وقت یک بار این ویروس تغییر رویه میداد، تغییر شکل میداد. خب تا مریضاش بیان و جا بیفته و ما آشنا بشیم با علائمش این مقدار زمان میبرد. متاسفانه به خاطر اینکه از روش انتقال این ویروس در ابتدا آگاه نبودیم، در هنگام اعمال جراحی، لوله گذاری، متخصصین بیهوشی ما، متخصصین جراحی و همچنین داخلی و اون همکارانی که به حال در مطب بیمار میدیدن دچار مشکل شدن، چون دقیقاً نمیدونستن که روش انتقال به چه کیفیتیه. اول فکر میکردن قطرات درشت هست، بعد متوجه شدن که ذرات ریز هست و در نهایت باعث شد که به هر حال کم کم روش‌های تشخیصیمون بهتر بشه و روش‌های درمانیمون بهتر بشه و در کنارش روش‌های پیشگیرانه که مردم عزیزمون هم خیلی لطف کردن و کمک کردن و به امر فاصله گذاری و ماسک زدن پرداختن. به هر حال یه بیماری نوپدید بود که ما کم کم تجربهش کردیم. بخاطر اینکه روش انتقال رو نمی‌دونستیم، مشخصا همکاران پزشک و پرسنل بهداشتی و درمانی هم کم و بیش دچار مشکل شدن و این بیماری رو در دوره مقابله با بیماری تجربه کرد.
شب و روزا تو هر لحظه تو جنگیدی، هوا ابری ولی هر لحظه تابیدی، تو این خط مقدم از همه پیشتر، چه بی سنگر تو ای ناجی نترسیدی، پر دل شور اما رو لبت لبخند نذاشتی خستگی باورت باشه، همه مدیون این ایثار بی حدی، خداوند تا همیشه یاور.
خانم دکتر، حالا با توجه به اینکه شما هم جزو مدافعان سلامت بودین و درگیر بیماری شدید، بفرمایید که بیماری برای شما چه عوارضی ایجاد کرد؟
خب من حدود یک سال و نیم به بیمار دیدن مشغول بودم، البته کمتر به بیماران کرونایی. ویزیت من اختصاص داشت و بعد از یک سال و نیم که من در بیمارستان کار میکردم، صبحها و بعد از ظهرها در کلینیک بیمار میدیدم، متاسفانه مبتلا شدم به بیماری کرونا و به عفونت کرونا و با یه علائم ابتدایی مثل درد عضله، بیحالی، رخوت، یه تب حداقل، و حدود 4-5 روز این تب طول کشید. خیلی ناتوان کننده هست این ویروس، سست کننده و نهایتاً یه حالتی پیدا میکنه بدن که مخاط ها همه خشک میشه، حالا هم از دهان و بینی و هم دستگاه گوارش و هم خود پوست. شاید مطمئن میکرد اصول درمانی در این بیماری مایه دادن و پردن مایعات و آب فراوان هست. در این حال از نظر روحی تأثیر گذار هست به این ترتیب که میتونه که از نظر روحی درجات دپرشن و افسردگی بده، تمرکز رو کم میکنه، مانع از خوابیدن بیمار میشه و علائم گوارشی میتونه داشته باشه مثل اسهال، استفراغ و تهوع که این نوعش معمولا یه مقدار ملایم تر از نوع تنفسیش هست، که من هم دقیقاً علائم گوارشی رو داشتم به اضافه تب و درد عضلانی و بیحالی و رخوت. و یه دوره حدود دو هفته کلا طول کشید تا طبیعی شد و تب قطع شد و به حال طبیعی برگشت. اما من خودشو تو چاره عارضه خاصی نشدم و بعد از 21 روز گذروندن دوره قرنطینه قرنطینه به سر کارم برگشتم. فقط مشکلی که من داشتم این بود که بویایی و چشاییم روزهایی از بین رفت و بلافاصله برگشت، خیلی طولانی نشد. و دومی که خواب من حدود یک هفته تقریبا مختل بود و کم کم به توانایی خودش برگشت.
متشکرم. گفته او کردیم با سرکار خانم دکتر مینو سادات عماد اسلامی، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
بعد از شنیدن بخش ستاره سپید در رابطه با کادر بهداشت و درمان، سوال این برنامه سپهر دانش که در بیمار با شکستگی متعدد و کمپلکس صورت نیازمند به برقراری راه هوایی کدوم راه بهتره؟ الف نازوتراکال، ب اوروتراکال، جیم کریکوتیریدوتومی و دال تراکوستومی. پاسخهایی که شما از طریق 3102 برای ما ارسال کرده. 921-090 گفته آیا اکسیژن رسانی به روش اکمو در ایران برای بیماران کرونی انجام میشه یا نه، که در این رابطه صحبت خواهیم کرد. رضایی از بیرجند هم گزینه دال تراکوستومی را انتخاب کرده. ۹۱۳-۹۶۱ گزینه ۴ تراکوستومی رو انتخاب کرده. اما در رابطه با این سوال پرانترنه شهریور 94 قطب ده کشوری دانشگاه پزشکی تهران، پاسخ این کیس اوروتراکال بود به دلیل نوع شکستگی که داره، که شکستگی متعدد و کمپلکس هست، راه هوایی از طریق اوروتراکال برقرار میشه. این یکی از مواردیه که در واقع مورد توجه بوده. اما یکی از نکاتی که در واقع این روزها در بیشتر امتحانات مورد سوال هست، حتما بعد در مورد عوارض کووید 19 چند تا سوال مطرح شده بود و من یک مقاله رو انتخاب کردم که خیلی سریع نکات و رؤوس این مقاله رو خدمت شما میگم. در رابطه با مطالعه واکسن های مادران باردار، در پیوند با واکسیناسیون مادران باردار از پلتفرم های امارنا در امریکن جورنال آف ابستریک و جنیکولوژی اعلام کرده که زنان بارداری که واکسن های امارنا رو دریافت کردن، سطح بالایی از آنتیبادی رو به نوزادان خود منتقل می کنن. این مطالعه که از اول نمونه هایی که میزان آنتیبادی رو در خون بند ناف با هدف مقایسه ایمنی ناشی از عفونت ابتلای طبیعی با واکسن اندازه گیری کرده است. سر این مطالعه 36 نوزاد تازه متولد شده پس از واکسیناسیون مادرانشان با واکسن های کووید 19 آنتیبادی لازم برای محافظت در برابر کووید 19 رو داشتند. شاخص هایی که مورد مقایسه قرار گرفتن شامل آنتیبادی ضد پروتئین اسپایک که پس از واکسیناسیون ایجاد می شود و یا آنتیبادی بر علیه پروتئین نوکلوکپسید که پس از ابتلا به کووید در بدن افراد یافت می شود. از بین 36 نمونه‌ای که محققان مورد بررسی قرار دادن، 31 مورد از نظر وجود آنتیبادی به پروتئین نوکلوکپسید منفی بود. به عبارت دیگر آنتیژن موجود در این افراد پس از ابتلا به کووید 19 در بدن افراد یافت میشه. بنابراین از محققان هنوز نمیتونن قطعی بگن که ایمنی ناشی از واکسن یا به دلیل طبیعی به ویروس کووید 19 در بدن افراد ایجاد شد. مطلبی رو که انتخاب کردم از بلومبرگ بود. اما بخش در واقع یک نکته آموزشی، دکتر لیلا امامی فلوشیپ خواب در رابطه با رویا صحبت کردن که یک نکته آموزشی رو بشنویم و ساعت 23 و 26 دقیقه دعوت میکنم که آخرین بخش این سپهر دانش رو بشنوید.
یک نکته آموزشی.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده سپهر دانش. من دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ اختلالات خواب، محقق در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان امیرعلم دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس انجمن جهانی خواب. امشب میخوام یه چند دقیقه در مورد رویا خدمتتون صحبت کنم و یافته هایی که در طب خواب در این زمینه تاکنون پیدا شده. اصولا در مورد رویا ناشناخته ها خیلی زیاد هست. مثلا پایه بیولوژیکش اینکه ارتباطات فیزیولوژیکی که در رویا در بدن وجود داره، ارتباطاتش با رفتار انسان ها و اینکه رویا در موجودات دیگه به جز انسان های وجود داره یا نه و عملکردهای متفاوت رویا هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. ولی به هر حال اگر که ما یک تعریفی در مورد رویا بخوایم داشته باشیم، کلا رویا یا رویا دیدن اون فرایند تجربه حواس مختلف و احساسات و افکار مختلف رو حین خواب رو بهش میگن رویا. یعنی رویا در واقع شامل تمام تجربیات ذهنی هستش که فرد در حین خواب براش صورت میگیره. تاریخچه رویا اگرچه هزاران سال هست که واقعا بشر داره در مورد رویا تحقیق میکنه، ولی تو قرن گذشته کلن 3 مطالعه اصلی روی رویا انجام شده بود. یکیش اطلاعاتی بود که توسط دکتر فروید در قرن 19 به دست اومده بود. یه سری در سال 1950 حرکات سریع چشم در حین رویا شناخته شده و در سال 1970 هم یه مسئله مطرح شده بود که شاید به صورت رندوم و اتفاقی یک سری مدارهای نورونی در مغز فعال میشن که اینها منجر به دیدن رویا میشن. ولی در قرن اخیر واقعا خیلی اطلاعات بیشتری در زمینه رویا به دست اومده. اگر بخوایم در مورد مکانیسمش صحبت بکنیم، توی خواب ما میدونیم که اصولا جریان خون مغز در خواب غیر رویا یا مرحله نان رم کاهش پیدا میکنه و در مرحله رویا به طور کلی جریان خون مغز افزایش پیدا میکنه. ولی در هر صورت در هنگام خواب دیدن بیشتر نواحی که باعث میشن که نواحی حسی قشر مغز که باعث دیدن در واقع هالوسینیشن ها یا توهمات میشن یا نواحی از مغز مثل آمیگدال که توی احساسات بیشتر دخالت دارن یا نواحی جلوی مغز که اونها توی تفکرات دخالت دارن، بیشتر جریان خون مغز تو اون قسمت ها بالاتر میره. البته در یک سری از موارد هم در یک سری مواقع هم دیدن که در مراحلی از مغز که در حافظه دخالت داره، حتی بیشتر از حالت بیداری جریان خون مغز زیاد میشه. تو این مراحل هستش که رویا دیدن اتفاق میفته. یعنی برای اینکه رویا دیدن اتفاق بیفته و به خاطر بمونه، باید جریان خون مغز در یک سری از مناطق مغز بیشتر بشه. و اصولا در هنگام رویا دیدن همون مراحلی که در واقع همون مکانیسم هایی که باعث میشن که انعقاد حافظه صورت بگیره، در هنگام خواب رویا هم همون مکانیسم ها فعال میشن، ولی به صورت خارج معمول هست و این مسئله میتونه باعث بشه که مغز فعال بشه تا بتونه احساسات رو کنترل بکنه. یعنی اگر فرد یک خاطره ای داره، یک حافظه ای داره که قبل از خواب براش صورت گرفته، در هنگامی که فرد به خواب میره، اون حافظه اگرچه تقویت میشه ولی احساساتی که همراه با اون حافظه هست و اون ادراک هست، اون احساسات یه مقدار در هنگام خواب دیدن کنترل میشن و باعث میشه که فرد اون خاطره رو به صورتی که دلش میخواد دوباره در ذهنش تکرار کنه و به این صورت اون احساس ناراحتی که همراه با اون حافظه هست، اون اتفاقی که براش افتاده، یه مقدار کم رنگتر بشه، یا اون احساس خوشحالی که همراه با اون حافظه هست یه مقدار پررنگتر و بیشتر بشه. و این مسئله باعث میشه که